شعبه منعکس میکنن و علال قاعده اون شعبه باید در موقع جلسه بگذاره. اگر اسناد متقن بود و مراجع نظارتی او رو ندیده بودن قبل از بررسی خاص شورای نگهبان، این اسناد تایید میشه و به کمیسیون تحقیق ارجاع میشه.
درست.
اگر کمیسیون تحقیق هم این اسناد رو تایید کرد، اعتبارنامه این نماینده به رأی گذاشته میشه در صحن مجلس که یک رو گزارش کمیسیون تحقیق خونده میشه و بعد هم نیم ساعت اون نماینده یا دو نفر حداقل منتخبین اون نماینده میتونن از این نماینده دفاع کنن، از اون منتخب دفاع کنن، رأی گیری میشه. اگر رأی گیری منجر بشه به اینکه مجلس این وجود نماینده رو و اون اسناد رو تایید کنه، وجود نماینده رو مضر بدونه، نماینده از نمایندگی خلع میشه، از منتخب بودن خلع میشه. تو مجلس اول همین سابقه داره.
احتمالش هست آقای دکتر این دوره کسی اعتبارنامش به تایید نرسه؟
کسایی هستن که در یه همچین شرایطی قرار دارن.
توی همین مجلس دیگه؟
توی همین مجلس، بله توی همین مجلس. و امروز حداقل به چند تا اعتبارنامه اعتراض شد. اما اینکه حالا این اعتبارنامه ها منجر گفتگوه منتخبین میشه یا نمیشه،
بله،
این رو باید بگذاریم به بحثی که صورت میگیره و در واقع نتیجه‌ای که مشخص میشه.
بسیار خوب. یعنی منظورم اینه که امکان لابی وجود داره؟
امکان لابی؟
بله، برای اینکه تاییدشون بگیرن. حالا اگر احتمال
لابی تایید گرفتن بعضیا.
نه، همین دوره رو عرض میکنم دیگه دکتر.
همین دوره رو من دارم میگم
دیگه. الان در حال حاضر، یعنی از شورای نگهبان گرفتن یا نه از خود مجلس؟
از شورای نگهبان و جای دیگه در حال لابی کردن، دنبال کردن.
خب رسیدیم به جاهای خوب خصی. های دکتر زاکانی، های دکتر تو مجلس های گذشته ضربات متعددی از عدم شفافیت خوردیم، جناب عالی بهتر میدونید. مثلا مسئولیت تصویب برنامه به عهده کدوم نمایندگانه؟ چون برجام یادمه که برنامه زنده تلویزیونی پخش میشد ازش. مذاکرات شما، پرسش های شما از در واقع مذاکره کنندگان برجام، اینکه چقدر بس جدی میشد. اما با همه فضاهایی که در رسانه هم به صورت زنده پخش شد، اما دیدیم که 20 دقیقه تصویب شد. به عهده کدوم یکی از نمایندگان هست این تصویب برجام؟ من چون موضوع شفافیت هیئت رئیسه رو پرسیدم آقای دکتر به این خاطر که یه زمان قیام و قعود بود، معلوم بود که کی رأی داده کی رأی نداده. اما الان مثلا هیئت رئیسه چجوری انتخاب شدن، کی رأی داد کی رأی نداد، اینا یه چیزاییه که فکر میکنم خود شما هم قائل باشید به شفافیتش. درست
توضیح میدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
نکنید هیئت رئیسه هیچ وقت قیام و قعودی نبوده.
نبوده.
هیئت رئیسه همیشه رئیس رأی محرمانه بوده، با کارت میگرفتن.
درسته.
و این متداول بود تو تمام ادوار.
درست.
آراء سر که ناظر به در واقع موارد مختلفی در سر مطرح میشه، غیر یک نکات و مواد خاصی مثل انتخاب هیئت رئیسه، عمومش قیام قعودی بود تو مجلس قبل.
خب
که در واقع بعد که مجلس جدید ما منتقل شدیم تو مجلس هفتم، تو مجلس جدید منتقل شدیم با توجه به دستگاه الکترونیک دیگه این متداول شد.
درست.
لذا الان هیچ منعی وجود نداره، هیچ منع قانونی وجود نداره، هیچ الزام آیین‌نامه‌ای نیست که آراء نمایندگان شفاف نشه. اتفاقا امروز که به یک نوعی شفاف نیست، این خلاف اون رویه گذشته است که توی هفت دوره مجلس، شش دوره و اندی از مجلس گذشته اعمال میشد و با قیام و قعود این کار صورت گرفت. من خودم اون موقع هیئت رئیسه مجلس هفتم بودم.
بله.
وقتی تو این بلوک ها بلند میشدن، بلوک های نمایندگان رای گیری میشد، ما به عنوان دبیران هیئت رئیسه اونها رو میشمردیم، جمع میزدیم و مشخص بود که چه کسی رأی داد چه کسی رأی نداد. و بعد هم که اومدیم توی این مجلس به صورت خیلی در واقع شرایطی که چون الکترونیک بود، این رأی مکنون شد که حالا باید شفاف بشه. شفافیت هم فقط به رأی نیست، یکیش رأیه.
درسته.
ابعاد مختلف داره شفافیت. اصلا خود نظراتی که نمایندگان، اولا خود رأی هم مربوط به صحن هم مربوط به کمیسیون ها، به صورت در واقع مشخص حدود نزدیک 90-95% مصوبات کمیسیون ها تو صحن رأی میاره، اما آراء نمایندگان توی کمیسیون ها مشخص نیست. لذا اگر بنای به شفافیت هست، بسیار مهمه که آراء کمیسیون ها هم شفاف بشه، نمایندگان تو کمیسیون ها، چون خیلی از اتفاقات تو کمیسیون ها میفته.
بله.
و بعد از اون بحث در واقع رأی صحنه که به اعتقاد من حتما باید شفاف بشه و مشخص بشه که چه کسانی تو چه چارچوبی دارن رأی میدن. بعد از این آرا بحث نظراته، یعنی مشخصا حمایت ها یا در واقع مخالفت های نمایندگان باید این مشخص شه. من یه نماینده بودش توی یکی از این مجلس که ما بودیم، سر یک موضوعی شاید حدود نیم ساعت با پنده داشت بحث میکرد، نظرش موافق بود، نظر من مخالف بود. بعد که نیاز شد که ما اعلام در واقع نظر بکنیم برای اینکه مخالف و موافقی که باید رأیشون رو اعلام میکردن برای اظهارات در واقع صحبتشون در پشت تیمون رسمی مجلس، ایشون اشتباهاً جایی که چهار رو بزنه دو رو زد و اسمش اتفاقا در اومد. ایشون در کمال ناپاوری رفتش پشت تریبون و یک سخنرانی قرایی در مخالفت با اون موضوع کرد، در حالی که بوده نیم ساعت به شما رو قانع میکرد که موافق این موضوع در واقع بنده رأی بدم.
بله.
وقتی برگشت من متحیر بودم که این چجوری اینقدر هنرمنده که خودش داره نیم ساعت من رو قانع میکنه. گفتم شاید نظرش برگشته استدلالهای بنده مثلا خوب بوده قانعش کردی یا هرچی. بعد که برگشت اومد نشست، من بهش گفتم تو چرا هنرمندی، تو نیم ساعت داشتی من رو قانع میکردی که من موافق بشم، ولی چون خود اشتباه زدی رفتی مخالف صحبت کردی، نظرت برگشت؟ گفت نه نه نظرم برنگشت، من هنوز موافقم، اما اصل این تریبونه که من میخوام با مردم حرف بزنم، من حرفمو بزنم. و نکته دوم جالب این بود که نشست اونجا موافق رأی داد. یعنی ما متحیر بودیم که چه نمایندگان به چه شرایطی، حالا این استثنا، اما همین استثنا
بله زیاد بشه میشه قاعده دیگه،
اینقدر زشت و سیاهه که دیگه اصلا استثناش هم ننگی.
آقای دکتر زاکانی، این دبل استاندارد، یعنی این نگاه دوگانه، یعنی پشت تریبون یک جور بالای تریبون یک جور، از قاعدتا از دل خود مجلس برمیخیزه دیگه. یعنی میخوام بگم یه ساختاری تو مجلس هستن، من با نمایندگان جوانی که انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس با خیلیشون گفتگو کردم، بسیارشون اقتصاددان هستن آقای دکتر، اینا گفتن که آقای این ساختار تو مجلس باید تغییر کنه. شما مشخصا برای شفافیت میخواد چیکار کنید؟ چون مردم خیلی انتظار دارن.
بکن برای شفافیت باید حداقل توی 6 هفت سرفصل شفافیت ایجاد بشه.
خب
یکیش آراء کمیسیون صحنه، یکی ایده ها و نظرات،
بله،
یکی مکاتبات نمایندگان که خیلی از مشکلات توی مکاتبات ایجاد میشه.
خب
رانت ها توی مکاتبات، یکی تو تعاملات،
خب
یکی در واقع توی دریافتی نمایندگانه. و خدمت شما عرض کنم که دیگری در سفرهای خارجی و در امتیازاتی است که برای نمایندگان قائل میشن،
سوء استفاده از ابزارهای نظارتی
و هر کدوم که از این نکات که هستش، اینا همه سرفصل‌هایی است که به یک نوعی خدمت شما عرض کنم که توزیع قانون‌گذاری و نظارت امکانی رو ایجاد میکنه که اگر کسی خودش یک سیانت درونی نرسیده باشه و یک تقوای درونی نداشته باشه، زمینه سوء استفاده براش وجود داره، زمینه سوء استفاده براش وجود داره.
الان آقای دکتر کمیسیون ها قرار انتخاب بشن دیگه؟
بله، کمیسیون ها هنوز اعضاش انتخاب نشده.
آره همین، الان مثلا کسایی که عضون میتونن دوره عضو بمونن، یا کسایی، چون اشاره به سفر خارجی کردی درز میکنم، خیلی ها سرکله میشکنن برای بعضی از کمیسیون هایی که سفر خارجشون زیاده.
بله بله.
و اینجا چون هنوز این شفافیت اتفاق نیفتاده و میفرمایید باید این اتفاقات بیفته، دارم میپرسم الان که این شفافیت وجود نداره، چطور میخواید شرایط ایجاد بکنید که کمیسیون ها به گونه انتخاب بشند که دست کم برای، حالا اگر نگیم مردم، حداقل برای مجلس روشن چه که آقا مثلا فلان کسی رفت فلان کمیسیون، با لابی نبود، واقعا به خاطر شایستگیش بود، چون جناب عالی یه جوهم به بحث شایسته سالاری و جلوگیری از مفاسد اشاره کردید، دارم عرض میکنم. بفهمید، خواهش میکنم.
کن یکی از کارهای خوبی که انجام شد توی همین دوره قبل مجلس،
بله،
ما که انتقاد میکنیم خوبی هاشو هم باید بگیم،
بله،
همین تنظیم تفسیری که آینامه اجرایی تفسیری یک ماده 36 بود.
خب
که اومدن امتیازاتی رو در نظر گرفتن که نمایندگان مبتنی بر این امتیازات با تغییر آیین نامه مبتنی بر این امتیازات کار رو انجام بدن. البته این در واقع نرمی که گذاشته بودن نرم نادرستی بود، اشکالاتی بهش وارد بود، اما کل منطقی که بود منطق قابل دفاعی بود.
درسته
که هر کسی مبتنی بر اون در واقع شایستگی خودش بتونه بره در جای خودش بنشینه و بتونه اون جنبه تخصصی و اشراف داشتن نسبت به موضوعات کشور رو توانمندیش رو به کار بگیره.
بله.
البته این نرم ها اشکال داشت توی سطوح مختلف و یه ظلمی میشد به نمایندگان جدیدی که وارد مجلس شده بودن. و به خاطر همین این یک کاری که انجام شد در ابتدای مجلس 11 توجه به اصلاح این آیین‌نامه اجرایی در دستورالعمل اجرایی تصریحی که ماده 36 آیین‌نامه بود، که امروز شنیدم که این کار رو در هیئت رئیسه و جلسه مشترک کمیسیون آیین‌نامه و هیئت رئیسه در واقع انجام دادن و مضمونشون رو انشالله فردا باید دنبال بکنیم برای منطق‌سازی این. اگر این به کار گرفته بشه، این ابزار به کار گرفته بشه، خیلی از مشکلاتی که در واقع در گذشته بود این حل میشه. یعنی شما نگاه کنید ببینید ما تو مجالس چه اشکالات جدی داریم. کمیسیون در واقع اصل 90 مجلس مهمترین کمیسیون نظارتی مجلسه.
بله.
یعنی اگر کمیسیون اصل 90 مجلس اصلاح بشه، به اعتقاد من چون من حدود 2.5-3 نظیف این کمیسیون بودم، در واقع کشور بخش عمده‌ای از فسادش، بخش عمده‌ای از ناکارآمدیش، بخش عمده‌ای از در واقع انحرافات از اون جهت‌گیری‌های دقیقش، اینها اصلاح خواهد.
چرا تا اصلاح نشد آقای دکتر زاکانی مدرسه؟
به خاطر اینکه نمیخوان اصلاحش کنن.
کی نمیخواد اصلاح کنه؟ نمایندگان
هم
یا فشار از بیرونه؟
هم نمایندگان هم در واقع برخی از رؤسای مجالس یا در واقع هیئت رئیسه مجلس. شما تو مجلس 10 کمیسیون اصل 90 8 نفر عضو اصلی داره، 13 نفر عضو مشارکت شده از هر کمیسیون تخصصی با این کمیسیون داره. یعنی از هر کمیسیون یه نماینده انتخاب میشه یا توی کمیسیون اصل 90 13 نفر اینجوری انتخاب میشن، 8 نفر هم عضو اصلی کمیسیون هست. همین فاجعه رو شما در نظر بگیرید که از این 8 نفری که در کمیسیون اصل 90 مجلس 10 بودند، 7 نفرشون رد صلاحیت شدن.
عجب.
7 نفرشون یا بهشون گفته شد ثبت نام نکنن یا رد صلاحیت شدن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی
خبر دادید آقای دکتر زاکانی؟
این خبر عجیبیه.
بله.
این خبر عجیبیه. من بعضی از اینایی که رفت بودن اونجا از قبل میدونستم که کجا رفتم، چون اونجا سرچشمه است.
درست.
کسی که میاد کمیسیون اصل 90 سرچشمه است. اتفاقا من همین امروز کمیسیون بودم، از یکی از دوستان اونجا پرسیدم اصل 90، گفتم که اینا چی شده اینا، این گفتشون بله هفتشون به همچین فاجعه در واقع مبتلا شدن. و من خودم یادم هست مثلا میخوام بگم که اهمیت این کمیسیون چقدره. اون موقعی که اونجا بودیم یکی از این اعضای هیئت رئیسه من زنگ زد توی مثلا 2 مجلس قبل، به من زنگ زد خدمت شما عرض کنم که به من گفتش که فلان پرونده بانکی که شاکی هم متشاکی انهش در واقع راضیان، چرا تو پرونده نمیبندی؟ این که دیگه خیلی عادیه این پرونده بسته بشه. علاقاعده همینه دیگه، صورت مسئله کاملا شفافه.
خب
اون کسی که شاکیه، اون کسی هم که در واقع ازش شکایت شده، جفتشون راضیان پرونده بسته بشه. من یکم دقت کردم یه پرونده بانکیه، اومدم رسیدگی کردم، رسیدگیش کردم، نامه‌هاشو زدم.
بله.
با فدایی هم در واقع اون موقع ایشون هم نایب رئیس بود، دو تایی کمک کردیم این نامه‌اش کلی زده شد.
آقای فدایی نماینده دفتر بازرسی رهبری؟
بله بله، ایشون بله. که الان در واقع بازرس ویژه رهبری
بله درسته. بله بله بله.
خودشون حفظ کنیم. بله درسته. نمایندگان بسیار خوب.
بله خاطرم هست. بله.
درجه که مجلس بعد با ایشون هماهنگ کردم و در واقع نامه رو زدیم رفت. بعد دوباره اون از هیئت رئیسه من تماس گرفتن، همون نماینده ای که اونجا بود، و من گفتش که شما چرا مثلا این رو نبستید و اینها. من گفتم ما به هر حال این رو عملیاتی کرده بودیم، نمیشد این رو ببندیم. بعد از یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی به بنده گفتن که اون فردی که ازش شکایت شده بود صحبت کرده بود که بیاد 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه توی حوزه انتخابیه همین عضو هیئت رئیسه.
بله.
ناظر به چی؟ ناظر به کار خیریه. بله. عنوانش خیریه بود.
پولشویی دیگه.
حالا دیگه هر چی که
اینا به کجا وصلن آقای دکتر زاکانی؟
اینا به جیب مردم وصلن.
نه این 500 میلیارد رو از
500 میلیارد جیب مردم داشته میشه دیگه.
آقای دکتر زاکانی میخوام یه مقدار حالتون خراب کنم، اشکال نداره؟
من که حالم اینقدر اطلاع دادم که دیگه حال من خراب بشه، نه هر چی شما دارید.
آقای دکتر زاکانی
بالاشو میگم به شما.
زنده باشید آقای دکتر زاکانی. من حتما میشتم این فرمایشات جناب علیو. نزدیکیم به سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه. و خب بالاخره همه کسانی که به این انقلاب دلبسته هستند به امام دلبسته هستند بی تردید. جناب علی جمعیت رهبران انقلاب اسلامی رو راه انداختید. خاطرم از توی مسابقه گفته بودی که من هر چی بابت حقوق نمایندگی میگیرم بخش جزئی شو بابت مخارج زندگی برمی‌دارم، حتی رقم گفته بودید، حالا من نمیگم، و ما بقیه اونو خرج بر بچه‌های این جمعیت میکنم.
اون جمعیت تا چیزای دیگه.
حالا چیزی که من خاطرم هست مسابقه شما خوندم، چون ما تو مجالس مختلف شما رو دنبال میکردیم. حالا بگذاریم که یه عده شما رد صلاحیت کردن، اما اتفاق افتاد. شما بگیم مراد، بگیم مرشد.
من رد صلاحیت نشدم اتون دیگه.
منظور که یه فضا ایجاد کردن که نه تو مجلس. اون رادخاران.
آها، یعنی مثلا
حالا اسم
مردم رأی ندادن، اونایی که رأی ندادن دستشون درد نکنه.
مثلا مثل کرسنتی، حالا دیگه اسم نبرم دیگه. شما مرشدتون، مرادتون، پیرتون، راهنماتون یه جوان شهید 24 ساله است به نام حاج عبدالله نوریان. هم جمعیت رهبران انقلاب اسلامی تو این مسیر دارن حرکت میکنن، هم خود شما دل در گروه ایشون دارید. جایی هم در مصاحبه گفتید که دل در گروه کسی دارید به نام حاج عبدالله نوریان که شهید شدن.
زندگی میکنید.
خب دیگه، حالا نکته همینه. نکته اینجاست که انقلاب و شهدا و امام اینا یه مثلثی هستن که شما سعی میکنید مثلث رو حفظ کنید، تو مسیرش حرکت بکنید. تو یه همچین شرایطی آیه زکانی، مردم هم دوست دارن بدونن هم باید بدونن که چه مفاسدی وجود داره و کجاها رو باید اصلاح بکنیم. الان شما به یه نمونه اصل 90 اشاره کردید، مورد دیگه هم هست که بیش اشاره کنید. ما نمیخوام آبروی از کسی برده بشه، فقط میخوام بگیم که کجاها گیر هست، مردم مطالبه کنن این رو. بفرمایید چند نمونه اشاره بفرمایید.
شما فرمودید که سزلیه که امام شهداست و انقلاب اسلام.
بله.
شما کانون این سزلی رو که توجه رو کنید، ولی فقیه و امام جامعه است.
بله.
معظم.
بله.
درسته.
بله.
وقتی جامعه میخواد اصلاح بشه باید یک تبعیت منطقی و یک پیگیری درست امورات و فرامین ایشون رو داشته باشه.
بله.
این بزرگوار سال 80 به سران سه قوه نامه زدن.
بله.
اردیبهشت 80
فرمانی رو دادن. بله.
فرمان 8 ماده‌ای رو اظهار داشتن.
تیر ماه منتشر شده آقای دکتر، یادم
بله. و توی این فرمان 8 ماده‌ای فرمودن که نزدیکترین فرد به بنده هم مسئولیت نداره.
بله.
و این باید اقدام قاطع و دقیق و شفافی صورت بگیره.
درسته.
و کار تبلیغی نشه. متاسفانه الان در واقع 18 سال از این ابلاغ داره میگذره و ایشون هم فرمودن که در واقع کم کم زمزمه ها و بعد هم نعره ها بلند خواهد شد اگر درست اقدام بشه. نه زمزمه ای بلند شد نه نعره ای، یه سری شعارها داده شد اما این کار انجام نشد. اون کانونی که محل اصلی اصلاح کشور میتونه قرار بگیره اون مجلسه، مجلس رأس اموره.
بله.
یعنی الان شما نگاه میکنید میبینید حال مردم خوب نیست، ما داریم با مردم حرف میزنیم دیگه الان.
بله.
کسی که دارن میشنون الان جامعه است دیگه، بخاطر همه جامعه است، مردم عزیزمونن. وقتی میبینید که حال مردم خوب نیست، تو تنگنان، تو فشارن، می‌بینید که علتش ناکارآمدیه، علی‌رغم همه زحمتی که دولت میکشه، مجلس میکشه، دستگاه قضایی میکشه، ناکارآمدی ایناست. اینا ناکارآمده. بعد می‌بینه که این ناکارآمد بودن به چی برمیگرده؟ به اصل ایده انقلاب برمیگرده، به اسلام برمیگرده، یا در واقع به عملکرد بد من کارگزار برمیگرده؟ می‌بینید که نه، اصل ایده اسلام، اصل انقلاب اسلامی هر کجا تجلی کرده در واقع تونسته معجزه بیافرینه که کش تو همین منطقه است، تو همین شرایطی که ما داریم، تو هر کجایی که به هر حال این تجلیش رو میشه دید که آخرش هم تو کرونا ما دیدیم. اما نکته ای که هست این هستش که برمیگرده به نوع عمل ما بله. نوع عمل ما که ما از آرمان‌های انقلاب برخی از مسئولین ما دور شدن، همشون نه، خیلی ها هستن که پاکن، خیلی ها هستن که عزیزن
بله.
و خیلی خدمات داده میشه. ما قسمت پر لیوان رو الان ازش صحبت نمی کنیم، از قسمت خالی لیوان صحبت میکنیم
بله.
که داره مردم رو آزار میده.
درست.
کجا باید اصلاح بشه؟ به اعتقاد من مجلس باید اصلاح بشه
بله.
اگه مجلس اصلاح شد و رأس امور قرار گرفت، اون موقع میتونه دولت رو و دستگاه قضایی رو کمک کنه یا نظارت دقیق بکنه، اگر اشکالی بود بره سراغشون. اما اگه خود مجلس گیر داشت،
خب
کی میخواد این رو اصلاح بکنه؟
وای به روزی که بگندد نمه.
خود مجلس گیر داره الان. خود مجلس هم ساختارش که نیستش، که در پیکرش که نیستش، که موضوع ما نماینده های مجلس هست. موضوع ما نماینده های مجلس هست. اونی که میتونه این ساختار رو و همه هویت مجلس رو تغییر بده، این اون نماینده است که باید توی این، مثلا نماینده که خودش رو باور نداشت، نماینده که خودش خراب بود یا هرچی بود، گرچه استثناست و همدلله در واقع، اما همون استثناء آسیب میزنه، همون استثناء ضرر میزنه. خیلی هم الان توی این در واقع ایام بعد انقلاب افراد همدیگر پیدا کردن، همدیگر کمک میکنن و مانع از این میشن که اصلاحی در کشور صورت میگیره. یعنی تو دستگاه قضایی، تو دستگاه اجرایی، تو دستگاه تقنینی، اینها شبکه هایی رو درست کردن، دست به دست به هم دادن و در واقع دارن هماهنگ با هم عمل میکنن. شما همین موضوع های تبری که تو دستگاه قضایی بود
بله.
با برخی از آقایون
بله.
شما تو دستگاه اجرایی و مجلس و جای مختلف دنبال میکنن، میبینید که اینا تبدیل شدن مثلا به یه چی، به یه مجموعه های مرتبطه با هم. سعیشون هستش که منافع خودشون رو بر مصالح انقلاب و منفعت مردم ترجیح بدن و مثل زالو خون مردم رو بمکن. اینجا کی باید به داد اونها برسه؟ اینجا نماینده مجلسه که داره میبینه، برنامه‌ریزی میکنه، اثباتاً باید نوع برنامه‌ریزیش به سمت سوی باشه که عدالت رو در جامعه پیاده کنه و بعد هم صیانت کنه، دقت کنه ببینه که این برنامه اینجوری ریخته شد، این برنامه اجرا شد یا نشد. ما هم در این برنامه‌ریزی رو چون مشکلیم متأسفانه، دسته ضعفی که در
هم تو نظارت،
هم تو نظارت اون دو چرا مشکل.
آقا دکتر، تو یک سال با دولت چه خواهید کرد؟
ما تو یک ساله شروعش دست ماست، پایانش دست دولت محترمه، دست رئیس جمهور عزیزمونه. شروعش از جانب ما همکاریست، حتما ما همکاری خواهیم کرد، حتما به دولت محترم کمک خواهیم کرد.
سنای روحانی هم همین خواست ازتون دیگه.
بله، شروعش همکاریست، یعنی این کاملا مشخصه، اما پایانش دولت بعد معلوم کنه. دولت اگر نخواست کار کنه، اگر خواست همکاری بکنین، همکاری ادامه داره.
خب اولین اقدامتون چیه آقای دکتر؟
حالا همین عرض میکنم، اولین اقداممون کمک کردن به دولته.
خب از کجا شروع میکنیم؟
باید با هم بشینیم ببینیم که درد اقتصاد چیه، ما چه قاعده گذاری و قانون گذاری میتونیم بکنیم که درد اقتصاد رو در واقع التیام ببخشیم. الان کرای خونه های مردم
بله.
چندین برابر شده، گرفتارن.
ما تو فردا میخوایم به مسکن بپریزیم.
نه، خیلی خوبه بله. خیلی خوبه، ما میتونیم در واقع قاعده گذاری کنیم و مالیات وضع کنیم بر خانه های خالی. چرا این چند صد هزار تا دو میلیون تا خانه‌ای که از اون نام میبرن
بله.
تو آمارها مختلف هستش، باید همینجوری بیفته سرمایه های این کشور دست یه عده‌ای که میخوان سوداگری مسکن رو برای خودشون ممر رو درآمد در واقع مشخصی قرار بدن؟
و هفت سال هم هست که تکلیفش روشن نیست.
تکلیفش روشن نیست بله.
هفت سال
یا هم. اگر مثلا در واقع مسکن بیاد توی سوداگری قرار بگیره، کسی فقط کارش خرید و فروش مسکن باشه و هزار یک در واقع خدمت شما عرض کنم که هزینه رو به زندگی عمومی مردم به سبب زندگیشون تحمیل بکنه، کجای کاری که باید تشکیل کنه؟ این مجلس که باید قاعده گذاری کنه و قانون گذاری کنه.
درست.
و بعدم نظارت بکنه پاش وایس انجام میشه.
حالا خوزه هایی که قانون داره و نظارت نشده، مثل همین مالیات بر خانه های خالی،
اونم هر کجایی هم که قانون داره بره سرور کنه شروع کنه نظارت کردن. این کاریست که چیه نکنه ما و دولت مشروعیتمون به چیه؟ مشروعیتمون به این هستش که ما بر مبنای انقلاب و اساس حرکتی که داریم انجام میدیم، مصلحت انقلاب و منفعت مردم رو ببینیم. درسته؟ تو این مسیری که ما داریم خدمت شما عرض کنم که حرکت میکنیم، ما حسر این حرکت خودمون، وظیفه ما این هستش که دولت کمک کنیم. یعنی وظیفه ما این هستش که مجلس برادر دولته، برادر دستگاه قضاییه. اما یادم نره مجلس برادر بزرگه است، نه برادر کوچیکه. برادر بزرگه هم تجربهش بیشتره، هم عنایتش بالاتره، هم دلسوزیشو به او راهنمایی میکنه برادر کوچیکه. برادر کوچیکه میتونه این مسیر رو بره، میتونه مسیر رو نره. حالا این مسیر رو اگه نخواست بره، بعد خودش هزینه بده. یعنی چی؟ یعنی اگه نخواست همکاری کنه، نخواست خیرخواهی برای مردم بکنه، یا نه برعکس کاری کرد که به ضرر مردم بود، مثلا مثل اون 18-19 میلیارد دلاری که اینها اومدن توضیح کردن، یا مسائل مختلفی که در واقع میشه راجع بهش صحبت کرد، اون موقع این وظیفه مجلسه که بیاد بیسته نظارت کنه و بعد هم اگر اون نخواست او رو در واقع چیکار کنه، او رو پایانش با اوست. او باید بگه که من میخوام همکاری کنم یا نمیخوام همکاری کنم. اگه گفت نمیخوام همکاری کنم، ضرورتی برای در واقع بودنش وجود نداره.
خب آقای دکتر، ایثارگران متعددی پیام دادن و گفتن شما هم ایثارگرید، ما هم ایثارگر هستیم، حتما به فکر ما باشید.
چون
زنده باشید ان شاء الله. چشمتون
بخیر.
زنده باشید. آقای دکتر، اولین کاری که میکنید چیه؟ یک و دو، ما از شهید عبدالله نوریان گفتیم، اگه ممکنه یک دقیقه در باریشون صحبت کنید و ایشون کد رادیو اقتصاد باشه با شما، هر وقت خواستیم با شما گفتگو بکنیم، ما این کدو که بدیم شما شال میشید میاد رو خط. زنده باشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اولین کاری که میکنید چیه؟
اولین کاری که ما تو مجلس باید،
نه خود شما، خود شما.
من خودم؟
بله شخصا.
اولین کاری که من خودم باید انجام بدم و مجلس باید انجام بده،
بله،
شفافیت.
ان شاء الله.
ما از خودمون باید شروع کنیم تا بتونیم در واقع دیگران رو مجاب بکنیم که اونها هم شفاف بشن، از قبل این شفافیت مردم سود خواهند کرد.
زنده باشید. خیلی تشکر کردن از شما آقای دکتر.
راجب حاج عبدالله هم که گفتید، من یادمه یه روزی بعد از عملیات، قبل از عملیات خیبر، ایشون پشت دکوه نشسته بود، روی تل خاکی داشت اسم می‌نوشت. ما 60-70 نفر بودیم که معمولا کمترمون رو می‌فرستادن برای عملیات، هر چقدر نیاز بود ایشون برای عملیات می‌فرستاد.
درست.
من رفتم سمتش، ایش بودم آجا پلو داری چی کار میکنی؟ گفتم بر بچه ها رو دسته بندی میکنم برای عملیات میفرستم. خب فوراً من با یه در واقع خوشحالی و با یک در واقع اقبال ویژه بهش خواهش کردم آجا پلو اسم آرم بریم اسم آرم عملیات، اسم آرم بریم اسم آرم عملیات، طبیعیه دیگه شما یکی دیدید برحال. بعد برگشت من گفتش که چرا من میگید؟ من تعجب کردم. خب به کی بگم؟ گفتم به کی باید بگم؟ خب برو به خدا بگو، قلب من دست به خداست. تو چرا نیازتو میاری پیش بنده خدا؟ برو به خدا بگو قلب من دست خداست، خدا به قلبم بنده، من تو رو میفرستم. بریم شهدا به خودشون دعوت نمیکردن. مشکل کشور ما این هستش که برخی از مسئولین به خودشون دعوت میکنن.
دنبال مورد پروری، من دنبال مورد پروری هم. آقا که دکتر زاکونی هم آجا بلای نوریان که در امامزاده علی اکبر چیزر الان مدفون هستن و خب قبر مطهرشون هم در واقع میشه گفت زیارتگاه عشاقه، هم حاج قاسم سلیمانی که پاره پاره شد بدن مطهرش و هم همه شهدا به حال الان ناظرند و حاضر و شاهد این گفتگوی این بنده کمترین با جناب عالی. شما مدیون همه اینها هستید و البته مردم با توجه به مطالبه‌ای هم که در پیام مقام زمان رهبری اومد، بحث معیشت مردم در واقع سرلوحه فرمایش رهبری بود. به حال الان تمام پیام هایی که برای من اومده، تقریبا نیمی از پیام ها هم اشاره به شهدا کرده، هم دینی که به اینها دارید و همین که وضعیت معیشت مردم. به حال ما مدیون کردیم شما رو به شهدا.
یه جمله بگم من؟
بفهمید. خواهش می‌کنم.
نکنید تو کشور یه فوریت داریم یه اولویت داریم.
بله.
اولویت همیشه کشور فرهنگ.
بله.
کشور ما. بله. مبتنی بر یک بنیان درست اسلام می‌خواد داشته.
بله.
اما فوریت تو کشور ما امروز اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد. ما پزشکیم، وقتی یکی تصادف میکنه میاد تو اورژانس، پا شکسته، دست شکسته، هر چی شده، ما با شکستگیش کاری نداریم، ما فورا ازش رگ میگیریم، فورا راه هواییشو باز میکنیم.
درست.
این رگ گرفتن، راه هوایی باز کردن بهش میگن فوریت. یعنی بعد سر فرصت میریم ببینیم که کجا شکسته، چه شده، چه نشده و به اون رسیدگی میکنیم.
بله.
بخش عمل میخواد، بخش گچ میخواد یا هر چی. امروز تو کشور ما فوریت اقتصاده. معیشت مردم در معرض در واقع آسیبه. لذا امیدوار هستیم که ما بتونیم نوکری مردم رو
زنده بشیم ان شاء الله
و گره از زندگی مردم باز کنیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای دکتر زاکانی، زحمت کشیدید. پس ما کدمون برای ارتباط بعدی ان شاء الله حاج عبدالله نوریان.
خاک پای شما.
زنده باشید آقای شما. بزرگوارید. خداحافظ. خداحافظ. خدا 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 خدا